بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در بررسی اندیشه علما به این اندیشه رسیدیم که کسی قائل شده تقلید و استناد به غیر حتی در اعتقادات باورها مشکلی نداره، مشروط به این که وثوق و اطمینان بیاره. این مدعی است که این حدیث امام عسکری علیه السلام همین مفاد رو داره، چون امام فقیهی رو فرض کردن که اولا کسی رو فرض کردن که فقیه، من کان من الفقها، سائن نفس، مطیع امر مولاست، مخالف حواست. خب یک همچون انسانی برای توده مردم حرفش، سخنش اطمینان میاره. ولذا اگر آمد گفت مردم معادی هست، پیغمبری هست، امام زمانی هست، مردم اطمینان میکنن. نمیگیم یقین ریاضی عقلی، ولی علم عرفی براشون حاصل میشه و امام همین رو میخوان قبول کنن. خب عرض کردم دیروز محضر شما این دریچه جدیدی باز میکنه. اولا تقلید رو راه میده، ثانیاً به اطمینان و علم عرفی اکتفا میکنه. بله، البته با این تأکید دقت بفرمایید، اگه بعدم خواستید نقد کنید، تقلید ممکنه برای انسان حتی گمانم نیاره. شما وقتی از یک مجتهد تقلید میکنید، به خصوص وقتی اختلافیه، دو تا مجتهدی که حدود همه، ممکنه شما حتی گمان 60% هم به حرف مجتهد پیدا نکنید. این نه، چون میدونید اینو اصلا ایمانش نمیگه، ولی اگر علم عرفی بیاره کفایت میکنه. این قائل در یه تذکر به جا به نظر ما میگه من نمیگم این نوع اطمینان و تقلید برای همگان کفایت میکنه، مثل یک عالمی که میتونه خودش تحقیق کنه ولی از دیگران تقلید کنه. خب این درست نیست. در مسائل شرعی هم میدونید همینطوره. در مسائل شرعی کسی که قدرت استنباط داره دیگه حق تقلید نداره، مثلا بخوادم تقلید بکنه مجاز نیست به تقلید. شما میتونی حالا یه دفعه مثلا اقتضا نداره، مانع موجوده، حرف دیگه است، ولی اگر بتونه نمیتونه تقلید بکنه. خب اگر در شریعت بالمعنی الاخص یعنی اعتبارات، همین فقه، حرام، حلال، مستحب، نجس، مکروه، اینا اگر اینا رو نتونه تقلید کنه، چگونه میتونه در اصول دین تقلید کنه؟ ولی خب توده مردم، غالب مردم در غالب زمانها اینجور نبودن. ما یه بحثی داریم با اخباری ها، اگر دوستان فرصت کنن ببینن یا دیده باشید، که به امثال ابن زهره، از همه هم اخباری نیستن، اینایی که اجتهاد رو واجب میدونن، یعنی میگن هر احدی باید بره اجتهاد کنه، واجب عینیست نه واجب کفایی. ما اونجا عرض کردیم شما دارید برای کدام عالم، کدام آدم ها یک آرمان شهر اگر باشه بله، یک آرمان شهر تصور کنیم، مدینه فاضله که مردمش همه نخبگان حوزوی در صحنه، خب یه مجموعه ای از یه واتیکان شیعی درست کنیم، اسلامی درست کنیم، بله. ولی از اون که بگذاریم، حتی ساده ترین شکل اجتهاد، من نمیگم مثل الان که دیگه وحشتناک شده از این نظر، شکل ساده اجتهاد قرون گذشته هم برای غالب مردم میسر نیست. خب شما چی میخواد بگید؟ از کدام شریعت میخواد صحبت کنید که اومده باشه واجب عینی کرده باشه؟ اینجا همینطوره. پس ببینید من یه جمع‌بندی بکنم، فضای بحث رو عوض کنیم. از بعضی دوستانم دیر اومدن بیشتر دقت کنن. ببینید ما از دیروز رفتیم در یه مرحله جدیدی تحت عنوان کلمات علما، درسته؟ به هر حال ما بزرگانی داریم، باید ببینیم بزرگان ما چی گفتن، اونا فکرشون در واقع اساره اخبار و احادیثه، ولو ممکنه ما مناقشه داشته باشیم. از جناب وحید بهبهانی شروع کردیم. دیدید جناب وحید خیلی، یعنی از اون طرف در اوج، حالا به تعبیر ما، شدت اصول دین رو 5 تا گرفت، حتما همین 5 تای معروف دیگه، حالا سر زبان ها هست، اینا رو اصول دین گرفت و تقلید رو در اونها ناروا دونست، علم ریاضی قطعی رو معتبر کرد و باب علم رو به روی این اصول باز دانست، عبارتی که دیروز داشت. آقای حکیم در بخشی از سخنان وحید با وحید بود، ولو بخشی از سخنان ایشونو نداره، نمیدونیم چی میگیش. جناب عراقی یک کمی آرامتر اومد، دیدید تقلید را به شرطی که یقین آور باشه فرمود میشه پذیرفت، به شرطی که یقین آور باشه. و در این مرحله آخر که عرض کردیم گفته شده نه، استدلال نمیخواد، تقلید اشکال نداره و حتی حصول اطمینان و علم عرفی کفایت میکنه. خب اینا سیر بحثه که میبینید، اگر دنبال کنید یک نظم منطقی در چینش کلمات میبینید. من همینجا چون دارم فاصله میگیرم از حدیث، این حدیث دوستان دیروزم عرض کردیم براتون مورد مناقشه بزرگانی قرار گرفته، ولی حدیث واقعش اگر ما به محتوا توجه کنیم یصدق و بعضه بعضا، یا بگیم یصدق و متنه مفاده، مفادش رو همین واژه ها چیز میکنه، اینا چیزی نیست که حال به ذهن یک انسان معمولی برسه. معمولا علمای ما قوت متن رو دلیل بر صدور میگیرن و اینجا کم لطفیست که ما زیاد مناقشه کنیم در این حدیث، ولو از نظر سند، محض سند درسته، مشکل داره. خب قسمتی از اقوالم نمیدونم چقدر حافظه دارید با این فاصله هایی که میشه، چون نزدیک به 1 ماه قبل بود، کمی بیش از 1 ماه قبل، صفحه 512 ما یه اقوالی هم نقل کردیم، یادتون میاد راجع به همین بحث تقلید و عدم تقلید و لزوم استدلال، عدم استدلال، یادتون هست دیگه، ابتدا از شیخ انصاری نقل کردیم، بعدم یه سری زدیم به رساله توضیح المسائل مراجع و از همون جا دیگه بحثمون شروع شد، از همون جا شروع شد دیگه. آقا یه سری اقوالم اونجاست، مثلا بعضی ها یادتون باشه میگفتن که تقلید فایده نداره، اما استدلال هم به شکل فلسفی و کلامی لازم نیست. یک استدلال در خور حال، من گفتم شاید گوینده میخواسته جمع بین انظار کنه، همه رو به یه جوری راضی نگه داره، هم نگاه کنه به اونایی که میگن استدلال، هم نگاه کنه به اونایی که مثلا چیزه. ولی خب عجیب اینه تو این فتاوای مراجع معاصر نگاه کنید اصلا کفایت تقلید نیست. همین توضیح المسائل 12 مرجع 13 مرجع هم شما نگاه کنید کفایت تقلید نیست. خب یه مقداری هنوز من عقیدم اینه که بحثایی راجع به ایمان و اسلام و اطلاقاتش داریم، شاید امروز دیگه انشاءالله بیتونیم از گفته علما هم خودمون رو خلاص کنیم تا ببینیم به هر حال در جمع‌بندی باید چی گفت. شما چی دارید آقا؟ البته خب فقها در اصطلاحات روایات ما شامل فقهای اصطلاحی امروز میشه، ولی منحصر به این نیست. فقیه یعنی عالمی که مطلبی رو با دقت فهمیده، اینو میگن فقیه. فرق بین فقه و علم معرفت همینه. میدونید که علم یعنی دانستن، ولذا اگر یه نفر مسئله گو هم باشه رساله علما رو بر میداره مسئله میگه، این عالمه، عالمه به انظار علماست. اما این فقیه نیست. یه کسی مثلا کتاب کلام رو حفظ کرده، اصلا شرح قوشچی رو از اول تا آخر میخونه، این عالم کلام هست اما فقیه در کلام نیست. لذا فقها ها این که بفهمه در فرمایش امام عسکری حتما فقیهان اصطلاحی امروزه، و در گذشتن میدونید اصلا علمای ما جامع معقول و منقول بودن، اینا جدا نبوده، خیلی کم، گاهی وقتا تو تمحضشون جدا می شدن، یعنی تو عمل. مثلا یک کسی تدریس فلسفه می کرد، کمتر تدریس فقه می کرد، یکی تدریس فقه می کرد، کمتر. اما اینا یه سطحی از علوم بوده که چون خیلی هم گسترده نبوده با همش آشنا می شدن، همون عبارت علامه ذوالفنون و جامع معقول و منقول و نمیدونم فیلسوف و فقها و فقیه و فلاسفه، که خب امروز دیگه یه شوخی شده، ولی در گذشته بوده اینطوری. نه از اون عبارت در نمیاد، ولی این که آقایون اصرار دارن راجع به اصول دینه و مثلا فقیهش هم فیلسوف باشه یا کلامی باشه، اینو شما قبول نکنید. این به نظر ما هیچ وجهی نداره، این تو ما میفهمیم عامه، اما شما بکشوندش به طرف خاص این هم به نظر میرسه دلیلی نداره. خب این دو سه روزا نوشته ندارید دیگه، گرفتاری ها نمیذاره من زودتر مطلب رو برسونم. از خارج دقت میفرمایید تا بله در حدی که اطمینان. نه رسوندن ریاضی خیر، مگر قوت متنی باشه که اصلا انسان یقین کنه جز یک دست غیبی نمیتونه بگه، مثل متن قرآن. حالا متن قرآن نه همه متن قرآن، اوناش که به اصطلاح چیزه. بله اما این که نه بحث تعبد نیست، بحث وثوق به صدوره. ما یه وثوق به سند داریم، یه وثوق به صدور. گاهی وقتا هست وثوق به سند نیست، سند خرابه، اصلا نمیدونید کیه تا بخواید وثوق پیدا کنید، ولی وثوق به متن دارید، وثوق به مفاد دارید. باز فرق هم میکنه، بعضی وقتا متن خیلی قوی است، عبارت پردازی، بعضی وقتا مفاد قوی است، و بعضی وقتا هم هر دو قبض، به طوری که شما اطمینان میکنی. این همون اطمینانی که از سند، مگه شما وقتی روایت صحیح باشه یقین میکنید؟ بالاخره انسان اشتباه میکنه، دروغ میگه، خطا میکنه، غیر معصوم، همون وثوق اونجا هست. ولی ما معتقدیم روایت هم میتواند از جهت سند اگر وثوق بیاره قابل دفاع است، هم از جهت عبارت پردازی یعنی متن، هم از جهت محتوا و مفاد. خب
در باز میتونم برای سوال دارم، اولا از شیخم
نمیدونم حالا اون از این حرف مجلسی باید ببینن که ریشه و بنیانش چیه. بسیار خوب، یعنی وثوق به صدور راه رو باز میکنه برای سوء استفاده. خوب، شما فضلا منضبطش کنید، نذارید سوء استفاده بشه، یا برش کردونید به یه نهاد تعریف شده. اگر نمیتونید، از آبم در طول تاریخ چقدر آدم ها رو با آب کشتن، آب رو سمی کردن، مردم خوردن، مردن. پس باید بگیم آب رو جمع کنن، اصلا شرکت آب، سازمان آب رو ببنده، چون آدم میکشه. چقدر انسان ها رو از طریق غذای مسموم کشتن، او طول تاریخ. چقدر جنگ ها به خاطر خانم هاست، همین که اکسیژن آقایون شده، خب پس این خانم ها رو باید از زمین بردارن. ما من جنگ الا اینکه یه زنی در متنش یا حاشیهش نقش داره، خب پس باید جمعش. من این خیلی میدونم عقیده شما نیست، من شما رو عقیدش، ولی این منطق بد منطقی است که متاسفانه در حوزه هم گاهی رواج داره که ما اگر راه بدیم به این نهاد سوء استفاده میشه. خب چی؟ ثم ماذا؟ چی میخواد بگی؟ بس بشوریمش، بذاریمش کنار و در جایی هم که باید استفاده کنیم استفاده نکنیم. مثلا نهاد عقل، خب شما نهاد عقل رو همین حرف آقایون دیگه، سوء استفاده میشه. هر کس میگه عقل من اینو میگه، خب چیکار؟ خب ثم ماذا؟ چی میخواد بگی؟ بس از منابع وقتی ذکرش میکنید بگید چهار منبع، پس برای چی میگید؟ نگید چهار منبع، بگید سه منبع، بگید دو منبع. ولی اگر بنا شد بیاد تو نظام استنباط و مثلا افتخار باشه، شعار ما باشه که ما اهل، خب پس باید منضبطش کرد. البته سوء استفاده هم میشه، خب نصف دنیا بر سوء استفاده، بر ظلم، بر حق کشی، این هم از اون هست دیگه. حالا خیلی بنا نیست که دنیا بشه اصلا آرمان شهر دیگه، همینه دیگه. مطابق باید تا حدی میشه دفاع کرد، منضبط کرد. در هر صورت بگذاریم، بله این نکته هست که این بحث چهارشنبه منم همین بود. در مرکز فقهی بعضی از دوستان ماده بودن، ما اگر بتونیم یک نهاد غیر شفاف رو برگردونیم به نهاد شفاف، مثلا مذاق و شم الفقاهه و ذوق شریعت، اینا به سلیقه ما میاد که خیلی ازش دفاع کنیم. یعنی دوستان شاید بیرونن با توجه به آثار من بگن فلانی خیلی دفاع میکنه، برعکس ما معتقدیم چون امکان ارجاع این نهادها به نهادهای شفاف هست، ما نباید از این نهادها استفاده کنیم. اما نه، بعضی چیزاست که ارجاع دیگه نداره، مثل عقل. به چی میخوام برگردونیم عقل رو؟ عقل ام الحججه، پشت عقل چیزی نیست، اون هیچی دیگه نباید واهمه داشته باشیم، بد بشیم دوستان. خب پس بنابراین شد تو این قسمت آخر دقت بفرمایید که این اقوالی که ما اینجا نقل میکنیم، خب از آقای وحید و از آقای حکیم و از عراقی و از دیگران کنار اون اقوال بگذارید، اقوالی که از شیخ اعظم نقل کردیم یک، و از توضیح المسائل مراجع نقل کردیم دو. البته اینا بذاری کنار هم، خب چیز دیگه، بعضی هاش همپوشانی داره، همدیگه رو تطبیق بر همدیگه میکنن، بعضی هاش نه، یه راه های خاصی میرن. علایه حال فضا دست دوستان بیاد. ببینید بحث دیگه که به نظر من مانده باید اشاره کنیم، عرض کردم دیگه یواش یواش دامنه بحث رو ببندیم، ببینید راجع به حقیقت ایمان صحبت‌های زیادی شد. این که ایمان چیه در مقابل اسلامه، در مقابل یعنی عین او نیست، منظور اینه، کلمه در مقابل دقیق نبود، این که در عین او نیست، مرادف او نیست، اینا مطالبی گفته شد. من الان میخوام یه چیزای اضافه بر اون مباحث براتون عرض کنم. بعضی از اصولی ها، اونی که الان من برام براتون نقل میکنم، صاحب فصول شاگرد فاضلی داره به نام سید حسین بروجردی، نه این آیت الله، ایشون کتابی داره به نام الصراط المستقیم یا تفسیر الصراط المستقیم، تفسیر قرآنه، بحثی خیلی خوبی داره، دوستان زحمت کشیده بودن برای من جمع آوری کرده بودن. در این کتاب این عالم بزرگوار ابتدا ایمان رو تفسیر میکنه به تصدیق به توحید، نبوت، معاد، امامت 12 امام با این قید و غیرها، اینم جالبه، و غیرها، توحید، نبوت، معاد، امامت 12 نور پاک و غیرها. افزون بر اینها میگه که در ایمان شرط است که انسان کاری نکند که از مذهب خارج بشه. فضلا، منظور ایشون از این عبارت کاری نکند که از مذهب خارج شود، منظورش اینه که انکار ضروری مذهب و دین نکنه، چون اینا عقیده شون این بوده که انکار ضروری خروج از ایمانه، چه برگردد به انکار خدا و رسول چه بر نگرده. این سابقه رو اگر نوشته باشید از کجا عبارت میخواد در بیارید اینا رو؟ در نمیاد، اما چون سابقه رو ما داریم، در گذشته انکار ضروری رو مستلزم خروج میدونستن از ایمان و اسلام، ولو به انکار خدا و رسول بر نگرده. پس اون یه نفر بیاد بگه حجاب حکم اسلام نیست، یه پدیده عرفیست، یه هنجار عرفیست که رنگ مذهبی گرفته، امروزه میگن دیگه حرفا رو. خب این از اون طرف ضرورت دین، ضرورت اسلام، ضرورت ایمان، الزام بر حجابه، یعنی هر انسانی باید مرد زن، مرد به یک شکل، زن به یک شکل مراعات حجاب رو بکنه. منظورم از الزام اینه، نه تدخل دولت، اون قابل بحثه، ولی خب این که از واجباته، از الزاماته تردیدی نیست. همین که انکار کند میگفتن که ولو خدا رو هم قبول کنه، رسول هم قبول کنه، معاد رو هم قبول کنه، بگه من برداشتم اینه، حالا یا ته دلش هم راست میگه یا دروغ میگه، ولی برداشتش این باشه، اینا میگفتن کافره. لذا این که میگه ما عدم ما یوجب الخروج من الدین، اول مذهب نظرش به اینه. آقا این آقای بروجردی در ادامه بحثی مطرح میکنه که آیا اجتناب از کبائر هم شرط است در ایمان یا نه. حل المؤمنو کسی است که یشتنب الکبائر ام لا. خب میدونید چقدر آثار رو ایمان رفته، چقدر آثار رو مؤمن رفته، سب مؤمن، غیبت مؤمن، احترام مؤمن از این طرف. خب اگر گفتیم که اجتناب کبائر شرطه، پس من لا یشتنب لیس بمؤمن. ایشون میگه که جمعی از فقهای قدیم، جمعی از فقهای قدیم مثل شیخ طوسی، شیخ مفید، غازی، ابن حمزه صاحب وسیله، اینها معتقدن بله در ایمان اجتناب کبائر هم شرطه، ولی خب مشهور بین بزرگان عدم اعتباره. یعنی المؤمنو قسمان، فاسقان و عادلون. اما المؤمنو قسمان، این که گاهی برای مردم دوستان مسئله میگید، مثلا میگید غیبت مؤمن حرامه، مردم هم معمولا همین ذهنیت شیخینو دارن و ابن حمزه مؤمنو بر کسی اطلاق میکنن که تقید داره، تدین داره، و الا کسی که یشرب الخمر نمیدونم دروغ میگه چیکار میکنه نمیگنش مؤمن. خود ما هم همینطوریم، میگیم فلانی مثلا طلبه مؤمنیه، متدینه. ولی خب مشهور گفتن است المؤمنو قسمان، فاسقون و عادل. ولی ذا غیبت هم که میدونید مال هر دو حرامه، از مسلماتی که اختصاص به متدین و عادل نداره. البته این نظر هرچه اومده این طرف تر تقویت شده، یعنی از یه جای شروع شده عدم اعتبار اجتناب از کبائر، هی اومده پررنگ شده تا جایی که صاحب جواهر میفرماید استقر المذهب، استقر المذهب علا این که اجتناب از کبائر شرط نیست. همون اعتقاد، همون باور به توحید و نبوت و معاد و امامت دوازده نور پاک، یا مثلا میگیم عدلم جزءش باشه که حالا ناجای بحث داره، همونا کفایت میکنه. خب ببینید، البته من یه چیز عرض بکنم که ایشونم اشاره میکنه، واقعش ایمان ذو مراتبه و اینم یه کمی کار سخت میکنه ها. حالا عرض بکنم چطور سخت میشه. ایمان ذو مراتبه، اولین مرتبش همون تصدیقه، یعنی کسی تصدیق به نبوت و امامت و اینها داشته باشه ولو یک واجب انجام نده، و حرام هم تا میتونه، نمیتونه میگه همه محرمات رو انجام بده، که چی کس نمیتونه همه محرمات رو انجام بده، ولی خب انجام بده. اصل ایمان یعنی ادنا مرتبه ایمان که طرف یدخل در زمره چی؟ مؤمنان. قسم دومش اینه که نه، همونی که در ذهنیت ما هست، طرف ایمان داشته باشه، حالا یه مقداری از واجبات رو انجام بده، یه مقداری از محرمات رو ترک بکنه، ولو خطکش هم نمیگذاره دقیقاً که رو جاده حرکت کنه، هیچ واجبی رو ترک نکند و هیچ حرامی رو انجام نده، نه گاهی هم لیز میخوره. در قسم بعد کسی رو داریم که نه، واجبات رو انجام میده، محرمات رو ترک میکنه، مقیده، همون که بهش میگیم عادل، بهش میگیم عادل، مؤمن عادل. و بالاخره در اون فاز آخر مؤمنی رو داریم که حتی مکروهات مراعات میکنه، مستحبات رو مراعات میکنه، انجام میده، گاهی مباهات رو. اگر شما دوستان یه فرصتی بذارید اصلا کلمه شیعه رو بزنید، مثلا از طریق کامپیوتر، شیعیان ما کسانی هستند که اهل روزه روزند، قیام شبند، نمیدونم چهره هاشون کذاب، تلاوت قرآن از زبانشون قطع نمیشه، اینا مال مرحله چیه؟ مرحله آخره. واقعا اینطور مراتب داره. یه روایت هم یادم هست داشتیم قبلا که امام فرمودن ایمان عشر درجات آوردیم، یا من مطالعه کردم دارم آوردیم، مرقاتن بعد مرقات، پله به پله حضرت فرمودن. و این دوستان یه مقدار کارو سخت میکنه از این جهت که وقتی اطلاقات ایمان زیاد شد، انسان یه مقداری چی میکنه، یعنی یه مقداری شک میکنه. مثلا اگر گفت غیبت مؤمن حرامه، آیا مراد ادنا مرتبه است یا اعلا مرتبه یا بخش وسط؟ این یا سب المؤمنین حرام مثلا. حالا یه دفعه قرائن داریم بسیار خوب، ولی اگر فرض کنید قرائن نداشتیم، اینجور جاها از موازین چه کار باید بکنیم؟ باید به صرف الوجود تمسک کنیم، صدق عنوان، بعدم حتما اطلاق هم بنازیم پشتش دیگه، بگیم مطلق دیگه. ولی وقتی قرآن میفهمد لا یغتب بعضکم بعضا خطابشن به مؤمنه، المؤمن و اخو المؤمن، اونجا داریم دیگه. خب بگیم صدق مسما کفایت میکنه. بنابراین همه احکام مؤمن شامل اینها میشه. کمکی به مؤمن لازمه، مؤمن حقوق سیگانهی که داره، اون حدیث شریف حقوق سیگانه مؤمن بر مؤمن، یا نه اینا مال مراحل آخرشه، بگیم قدر متیقن اینه، مازاد بر قدر متیقن دیگه دلیل نداریم. اصلا عدم دیگه، براءت عدمه، عدم ثبوت این حق. خب یه عدسه ای میکنه رفیق شما بغل دست شما، روایت هست که عدسه کرد، حق مؤمن اینه که تسمیت کنید. بله خب حالا این شامل کدام مؤمنه؟ اینه از اون مؤمن های به قول امروز یا دبش نیست که حالا همه اون چه مسلم. من عرض کنم براتون این قسمت آخر نمیشه گفت، چون اون کل کبریت الاحمره و این ادله رو نباید حمله بر اینجور موارد کرد. کسی که تارک حتی مکروهات فاعل مستحبات، حتی تارک مباهات، البته این هم فنه نیست که بگیم این مراد نیست، اون حمله بر فعل نادره، واقعا یه اطلاق یه استعمال اگر باشه خوب باشه، ممکنه یه حدیثی بیاد در عالم مصداقش دو نفر باشن، ولی به هر حال در حد استبعاد خوبه، ولی واقعش در بقیه اونها ما نمیتونیم خیلی داوری بکنیم. یه تابستانی بود من خیلی وقت قبل، شاید سالهای 68-69 اون سالها بود، شاید نزدیک 20 سال میگذره، یعنی یه فرصتی پیدا کردم این همین شیعه رو در روایات بررسی کنیم، ولایت رو، چون میدیدم در خارج خب میدونید برخوردها علی طرفه نقیزه، از اونی که میگه که حب علی داشت داری خوش باش، یا حاجب اگر معامله هش با علیش من زامنم تا هرچه بخواهی گناه کن، تا اون طرف که خب نه هیچ فرقی نمی کنه، عقیده بنا نیست کاری بکنه، آنچه کار میکنه عمله، یه سری عمل زده هستن به اصطلاح حالا واژه اروپاییش پراگماتیسم، مثلا حتی شبیه میشه با پراگماتیسم، نه عین او بشه، داریم تو این نویسندهای معاصرم همش عمل، ولی زاد تو میزان اینا ممکنه یه عالم شیعی مثلا چون به زعم اونها اصلاح اجتماعیش کمتر از فلان یهودی هست، اون بر مثلا برتری داره، حتی اندلا بر این، از این حرفایی که نمیدونم چقدر اهل مطالعه این حرفا هستی. این باعث شد که من برم تو این قسمت. آقا عجیبه واقعا، آدم فکر کنه این درگیری ها فقط در مباحث فقهیه، اونجا هم که میره میبینه. خب این وسط من دیدم واقعا بزرگان ما چقدر حرف نابزرگ دارن، حتی حالا اسم نمیارم، خیلی از بزرگان که تعجب میکنید حرفایی که مثلا به درد حال یه بچه، یک دانشجو، یه دانش آموز رو بخواه قانعش بکنی مثلا، مثلا یکیش اینه که من بکا او ابکا چیه اون حدیث او تواکا، میگه حدیث داره من بکا، من یعنی هر کس، خب ما هر کس داریم و ناکس داره. حدیث که نمیگه هر ناکسی گریه کنه، میگه هر کسی گریه کنه. خب این حال شاید اون بنده خدا خیلی هم خوشش اومده دیگه هیچ نتونسته بگه، ولی این نادان فرض کردن طرف مقابل. و اینم چاپ هم شده، کتاب معروف بیام هست، بزرگان هم هست. حالا یا مثلا کلماتی که بزرگانی حتی مثلا مطهر اینها دارن، ولی خب اینها فرض کردم در حد اقناع ابتدا. اما عجیب آقا این بحثان الان یه نمونهش دارید، این یک ماهه میبینید این بحثان به دو تا سه تا چهار تا حدیث تمام نمیشه. بعد اونجا ما دیدیم حدود 10 گروه روایت داره، 10 گروه. این اخلاقات ایمان هم از اون روایات کاملا استفاده میشه، از اون روایتی که میفرماد همون عمل زده اصالت العمل از اونجا هست، تا میاد روایاتی که نه تأمین خاطر میده، تا میاد روایاتی که این وسط. حالا کسی بیاد اینا اولا دستبندی کنه، حالا این 10 گروه که من میگم بعد از یه مدیریت خیلی خسته کننده طولانی، حالا بعد بیاد اینا رو انزل مفاد جمع و جور بکنه که قابل جمع و جور هم هست، به یه نکات خیلی خوبی هم انسان میرسه. به هر حال ببینید اطلاقات ایمان ایناست، از نظر فقهی هم به نظر ما سخته، یعنی من خودم هر موردی رو معتقدم باید مراجعه کرد که مراد از مؤمن در اون روایت چیه. البته تلقی مشهور فقها همون حداقل ها، شما مکاسب شیخ رو مکاسب محرمش رو نگاه کنید متوجه میشید ایشون حداقلیست در ایمان. روایات مؤمن هم در همون معنای حداقل، ولی خب به نظر ما این قابل مناقشه است. فردا دوستان باز نوشته ندارید ولی بحثمون اینه، حالا گفتیم ایمان، خب نقش اقرار به زبان چی میشه؟ یادتون باشه شیخ اعظم یه اشاره کرد راجع به اقرار به زبان، اما مطلبش رو وای نستاد بحث کنه توضیح بده. یه بحث اقرار به زبان داریم، یه بحثی هم فرق بین اسلام و ایمان، یه بیان جدیدی و الا قبلا گفتیم اسلام و ایمانی که مفصل بحث کردیم، یه بیان جدیدی است عرض کنیم و دیگه انشاءالله برسیم به جمع‌بندی خودمون. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.